سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، عصر شما بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه در عصر پاییزی و گرفته از لحاظ ابر و بارون و این مسائل جغرافیایی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین به کلاس نوجوان توانمند من و امیدوار هستم که کلاس خوبی بشه و بتونیم در خدمت شما باشیم. دوست دارم که در این کلاس انشالله همه فعال باشن. اگر صحبتی کردیم، چیزی گفتیم و چیزی از دوستان باید تایپ میکردن، اگر صحبتی باید میکردن، فعال باشیم که انشالله توی این یک ساعت و نیمی که خدمت شما تا ساعت 6 هستیم و جلسه اولمون هست، انشالله کلاس پرباری باشه. سوالاتتون رو در گروه واتساپی میتونید بگذارید و به شما جواب خواهیم داد. بتونیم انشالله خدمت شما عرض شود، کلاس خوبی رو در خدمت شما باشیم. اگر که نکته ای نیست، من فقط یه دفعه دوستان رو معرفی کنم. از اون ابتدا که میبینم خانم ماندگاران عزیز، خیلی خوش آمدین. خانم مریم حقیقت، خیلی خوش آمدین. خانم طهوره یاوری که از همکاران خودمون هستن، بحث پشتیبانی رو انجام میدن، خوش آمدین. خانم زهره که من فامیلیشون رو نمیدونم، خانم فاطمه عزیز که باز فامیلیشون رو نمیدونم، لیلا خانم و مریم خانم که فامیلیار نزدن، لیلا خانم احتمالاً لیلا خانم ارشدی هستند احتمالاً، و مریم خانم رو هم اینجا باز فامیلیشون رو نمیدونم. در هر صورت همگی خوش آمدین و امیدوارم که کلاس خوبی رو بتونیم در خدمت شما باشیم. ما توی این برنامه نوجوان توانمند من میخوایم صحبت بکنیم از بحث مربوط به نوجوانان، چیزی که شاید خیلی ها درگیرش هستن، خیلی ها در ایامی هستیم که حالا مثلا بچه ها هم در منزل هستن، بحث کرونا و مسائلی از این قبیل، و خب این مقدار تعاملات با نوجوان چالش برانگیز شده. من چون خودم نوجوان دارم میدونم که شاید دیگر دوستان هم ممکنه درگیر باشن. درگیری نه به معنای درگیر شدن، به معنای چالش برانگیز بودن سنین بچه ها و ایام و شرایطی که درش قرار میگیرن. در هر صورت امیدوارم که این کلاس بتونه کلاس پویایی باشه و کمکتون بکنیم که با فرزندانی که دارین، عزیزانی که دارین، بتونید از این دوران که واقعا دورانه سختیه، واقعا باید بپذیریم دوران پرچالشیه برای بچه ها و خانواده هاشون، انشاءالله بتونیم که به خوبی بچه ها رو به دوران جوانی خودشون راهنمایی بکنیم و هرچی که سنشون بالاتر میره بتونن خودشون رو بیشتر پیدا بکنن و خانواده های عزیز هم بتونن درست تعامل بکنن با فرزندانشون. بنابراین این کلاس صرفاً کلاسی است که مربوط به والدین بزرگتر هاست و در موردش صحبت از مسائل خواهیم کرد که به دردشون میخوره برای این مسئله. خب اولین چیزی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم، اسلایدمونم اگر بیاد، در مورد ویژگی های دوران نوجوانیه. که دوران نوجوانی اصلا ویژگی هاش چیه؟ شما اگر به عنوان ولی این ویژگی ها رو بدونین، خیلی از راه رفتین. یکی از مشکلاتی که پیدا میکنن اولیا با فرزندانشون بحث اینه که اصلا ویژگی های این دوران رو نمیشناسن، ویژگی های این دوران رو خوب آموزش ندیدن، خودشون نمیدونن چه تغییرات و چه اتفاقاتی میفته. هر کی هم بگیم میگن دوران بلوغشه. خب این دوران بلوغشه، خب چه ویژگی داره این دوران بلوغ، این دوران نوجوانی چه ویژگی داره که چه ویژگی خاصی داره که به چالش میکشه شما رو، به چالش میکشه فرزندتون رو؟ و خب اگر ما ندونیم که اصلا دنبال چی هستیم، خب چه کار میتونیم برای فرزندمون و بچه‌مون بکنیم؟ بنابراین نکته اول این که شما بایستی ویژگی های دوران نوجوانی رو اول بدانید و چه ویژگی هایی رو داره. اولین ویژگی که میخوایم بررسی بکنیم در دوران نوجوانی، ویژگی های جسمی هستش که بچه ها پیدا میکنن به علت تغییرات فیزیولوژیک شدید در بدن بچه‌ها و بحث‌های هورمونی، بچه‌ها یک مرحله بسیار طغیان برانگیزی رو دارن سپری می‌کنن. ببینید، اولین چیزی که به عنوان ویژگی جسمی من ازش اسم بردم اینه که تغییرات فیزیولوژیک شدید در بدنشون اتفاق می‌افته. ما گذشته خودمون رو اگه خاطرمون باشه، دوران نوجوانی خودمون و اصلا ایام زمان خودمون رو، شرایطی که داشتیم، یا مثلا می‌دیدیم در عرض مثلا یه هفته دو هفته یه تغییرات خاصی تو بدنمون اتفاق افتاده. پسرا نگاه میکنن دماغشون چقدر یهو بزرگ شده، صداشون چرا یهو دورگه شده، اول فکر میکنن نکنه سرما خوردن، اینا چه وضعیتیه. یک سری مثلا رویش موهای زائدی در بدنشون اتفاق میفته، در دخترها مثلا رشد پستانها اتفاق میفته، در پسرها مسائل دیگه اتفاق میفته، بحث احتلام در پسرها. و اصلا اگر این شرایط جسمی رو در جریان نباشه نوجوان، بسیار اتفاقاتی میفته که حالا تو بحث‌های هیجانی بیشتر اون رو عنوان میکنم. همه این اتفاقاتی که داخل بدن میفته، همتون میدونین که نقش هورمون‌ها در بدن ماست و هورمون‌ها اگر که در بدن نباشن، خب این اصلا سیستم بدن از کار میفته و هورمون‌ها نقش حیاتی در بدن ما دارن. پس بنابراین اگر ما میگیم بحث نوجوانی، بحث طغیان، بحث تندخویی، بحث تغییرات حالات رفتاری و هیجانی بچه‌ها اتفاق میفته، بحث هورمون هاست که در بدنشون داره یه سری مسائل وجود میاره. این در بدن خانوم ها در عادت ماهیانه کاملا مشهوده و در بدن آقایون هم به شکلهای دیگه، حالا آقایون شاید به شکل خانوم ها دچار عادت ماهیانه نشن، ولی از اون بر اگه دقت کنین مردها هم شاید یک دوره پریودیکی دارن که حالشون بد، حالا شاید این حرف من خیلی علمی نباشه ولی میبینیم توی دوروبر خودمون، یا حالش مثلا خوب نیست دیگه، یا آقایی رو میبینید دو رو سه رو پنج رو چهار رو حالش خوب نیست، به هر دلیلی دوباره برمیگه، تغییراتی داخل بدن اتفاق بالاخره میفته و شما نمیتونید منکر این بشید. بچه که عذر میخوام مرض نداره که بیاد تندخویی بکنه، بچه که از کودکی در دامان ما بزرگ شده که نمیاد یهو شروع کنه گستاخی کردن، شروع کنه بی‌تربیتی کردن. ما یه علتی هر رفتاری بایستی داشته باشه و ما این رفتارها رو اگر بدونیم و علتها رو اگر بدونیم، خیلی کمکمون میکنه و برامون حائز اهمیت. یکی دیگه از مسائل جسمی که برای بچه‌ها اتفاق میفته، مخصوصا توی پسرها، بیشتر غذاشون بیشتر میشه، تغذیهشون بیشتر میشه. در دخترها هم تقریبا هست، مون تا خب تغذیه اصولا در شاید دختر خانم‌ها یه مقدار با آقا پسرها متفاوت‌تره و خب سوخت و ساز بدن بسیار بالا میره و نگاه می‌کنی مثلا یه نوجوان چقدر غذا می‌خوره و یه پدر و مادرش مثلا واسه تعجب ممکنه بگن چقدر این داره می‌خوره، نکنه یه مشکلی براش به وجود اومده، یه مسئله. یه نه، هیچ مسئله و مشکلی نیست، بحث این هستش که این سوخت و ساز بالای بدن باید تأمین بشه به وسیله مواد پروتئین سازی که در عضلات داره اتفاق میفته، میبایستی که از طریق مواد غذایی اتفاق بیفته و مسائلی از این قبیل. بنابراین در لحاظ بحث‌های جسمی، همونطور که میبینید اتفاقاتی در بدن پسرها و دخترها در دوران نوجوانی میفته که بایستی بدونیم. در اسلاید بعدی همینطور که میبینید، اگر ما بخوایم مثلا این تغییرات جسمی رو نام ببریم ازش، در دخترها رشد جسمی قابل مشاهده است، در پسرها هم هست، در دخترها هم هست. در دخترها بحث آغاز عادت ماهیانه و بحث رشد پستانها، رویش موهای زائد بدن در ناحیه زیر بغل و ناحیه شرمگاهی. در پسرها به همین شکل تقریبا رشد استخوانی شدید، یعنی پسرها رو نگاه میکنید که اصلا به اصطلاح میگن استخون میترکونن، یا نگاه میکنی که اصلا هر کی که مثلا الان تو این دوران کرونایی هم هست، مثلا یه پسر بچه رو شما دو ماه ندیدی، بعد یهو میبینی یا تو این عکس ها میبینی، میگه این چقدر یهو بزرگ شده و این تغییرات یهو خیلی زیاده. البته در دخترها هم هست و پسرها بسیار محسوس تره. رشد عضلات در پسرها، رشد دستگاه تناسلی در پسرها و بحث دورگه شدن صدا و بحث خدمت شما از بزرگ شدن دماغ و بینی و خیلی از این مسائلی که حالا خودتون میدونین، همه و همه از اتفاقاتی هستش که در جسم نوجوانان ما داره اتفاق میفته در این دوران و اونها رو به چالش میکشونه. حالا اگر اینها رو بهش تا حدودی شما آگاهی داده باشی، میدونه که چه اتفاقاتی داره میفته. البته اینا من به شما بگم، این نباید به رخ بچه ها کشیده بشه دائم. یه بچه یه نوجوانی اگه داره، من از این بعد هر وقت از لفظ بچه استفاده میکنی، منظورمون همون نوجوانان عزیزمونن. بچه ها رو وقتی باشون صحبت میکنی و مثلا تندخویی میکنه، هیچ وقت بر نگردیم بگیم آره دیگه دوران نوجوانی ته، دیگه این دوران بلوغ، این مسائل، اینو نباید هی تو سر بچه ها زد. ما داریم اینها رو به بزرگترها میگیم در جریان باشن، نه که به رخ بچه ها بکشن این مسائلو که آره دیگه باید تحملت کنیم دیگه، دوران بلوغته، بالاخره مسئله هست و این چیزا هست و این مسائل، خودتون قطعا واردین و میدونین که این نوع بیان و گویش به هیچ عنوان کارساز نیست و نباید انجام بشه. بچه یا پسری که در مورد احتلامش چیزی نمیدونه، اگر شب بخوابه و صبح بلند شه و نگاه بکنه که یک مایه ازش خارج شده و متعجب بشه، هزار و یک سوال و مسئله در ذهنش باشه که این چی بود و به چه شکل بود و نکنه من مریض شدم و نکنه اتفاق بدی در بدن من افتاده. ولی اگر بتونیم خورد خورد اینها رو به بچه، حالا صحبت میکنیم در موردش در جلسات بعدی، صحبت بکنه آدم و در جریانشون بگذاره، در کنار مسائل تربیت جنسی، اینها باعث میشه که بچه ها با یک آرامش بیشتری اینها رو بگذرونن. و مثلا در خانواده هایی که مثلا حالا دو تا پسرن یا دو تا دخترن به همین شکل، اصولا بچه های دوم یک مقدار، چون بچه های اول در مقابلشون بودن و یه سری تجاربی داشتن، تا حدودی یه چیزایی دستشون اومده، تا حدودی یه چیزایی رو میدونن اگر بچه ها هم جنس باشن، و یه مقدار شاید کار راحت تر میکنه. متا بچه ها که نمیشینن مثلا دو تا دختر در مورد عادت ماهیانهشون با هم دیگه صحبت کنن، دو تا پسر که نمیشینن در مورد احتلامشون با هم دیگه صحبت بکنن. من اگرم اتفاق بیفته خیلی نادر هست و شاید اصلا خیلی فراوانی کمی داره. اینجا نقش پدر و مادره که ما دائما هم تأکید داریم، هم پدر هم مادر، یعنی بچه ها نباید اینجا احساس بکنن که یک تفکیک جنسیتی ما اینجا قائل شدیم. گفتن این مسائل، تذکر دادن این مسائل به هیچ عنوان کار یه نفر نیست. پدر و مادر هر کدومشون میبایست در اون حوزه، ببینید اگر بریم تو بحث تفکیک جنسیتی، اتفاقی که میفته اینه که دختره احساس میکنه فقط باید با مادرش صحبت کنه تو این زمینه ها، و اگر این مادر نباشه، مسافرت باشه، خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته یا هر چیز دیگه، خب این بعد چی کار بکنه؟ خب بابا کی بهتر از پدرش؟ و یا برعکس اگر یه پسری باشه که پدرش قرار باشه فقط این مسائل رو باهاش صحبت بکنه، یه اتفاقی بیفته، پدری پشت رفت مسافرت 6 ماه نبود، آقا خدایی نکرده پدری فوت شد، خدایی نکرده مسئله پیش اومد، خب اینجا پسره بعد چیکار کنه؟ بعد بیاد بره اطلاعاتشو از یک مرد دیگری بگیره؟ که ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان، ترجیحاً اون مادری که الان هست و مادر اون فرزنده بهترین اطلاعات رو میتونه به او بده. پس از اولش سعی بکنیم که خیلی تفکیک نکنیم این حوزه ها رو. ولی اگر توی بحث های مثلا خاصی، مثلا نمیدونم توی بحث عادت ماهیانه، حالا یه مقصی پدری عادت ماهیانه رو توضیح میده برای دخترش، این که خیلی خوبه، یا یک مادری بحث احتلام رو، یک توضیحات کلیش رو ممکنه برای فرزند پسرش بگه، حالا یه موقع سی سوال اختصاصی تر به وجود میاد، اون دختر میخواد بگه خب وقتی این اتفاق میفته من چگونه باید مثلا از نوار بهداشتی استفاده بکنم، چگونه باید نمیدونم نظافت خودم رو رعایت بکنم، اینها حالا سوالای تخصصی تر رو آدم میگه، شاید والد همجنس این مقدار بتونه راحت تر کمک بکنه، این رو کسی درش شکی نداره. من تو اینکه کلا اطلاعات رو از یک جنس بگیره و با جنس دیگری کاری نداشته باشه، امروز این رو ما رد شده میدونیم. توی بحث بعدی باز از ویژگی های دوران نوجوانی ما برمیخوریم به ویژگی های رفتاری بچه ها. بحث جسمی رو گفتیم، الان وارد بحث ویژگی های رفتاری بچه ها میشیم. بچه ها همونجور که ما تا حدودیش هم گفتم در این سنین دوچار یک سری تعارضات مختلفی میشن. تعارضات یعنی این که تعارضات در باورها، تعارضات در ارزش‌ها، تعارضات در اعتقادات. بچه‌ها ممکنه در دوران نوجوانیشون بگن آقا بابا ول کن بابا، این دنیا چیه؟ این خدایی که شما میگین چیه؟ این ببین مردم چجوری دارن میمیرن با این کرونا، این کجاش آخه خداست، این چه وضعیه، اگه خداست چرا نمیدونم اینو آورده توی دنیا اصلا قرار داده، و دائم تعارضات مختلفی تو بحث باورها و ارزشها براشون به وجود میاد. دوست داره یه موقع نماز بخونه، مسجد برو میشه، فرداش اصلا نماز نمیخونه، تازه مسخرم میکنه. یعنی اینها یه سری تعارضات شدیده. من اینا رو چون کارم بوده با نوجوانان، من و با نوجوانها و جوانان، من قریب به 30 سال کار کردم و کار میکنم، عرض میکنم که اگر این تعارضات رو در رفتار بچه ها میبینین تعجب نباید بکنید. من و شما اگر نگاه کنیم 20 سال پیش 30 سال پیش یه جور دیگه فکر میکردیم، الان یه جور دیگه فکر میکنیم تو خیلی از مسائل، حتی تو مسائل اعتقادی، حتی تو مسائل ارزشی. بنابراین انسان دائم تغییر میکنه، انسان تغییراتش کاملا محسوسه و این تعارضات ممکنه دائم، ممکنه که نه حتما، به ما انسانها روی میاره. منتها چگونه برخورد کردن با این تعارضات یه مهارتیه که باید بهش دقت بکنه. از لحاظ ویژگی‌های رفتاری بچه‌ها دنبال کسب هویتن. هویت یک بحث مفصلی داره در دوران نوجوانی که ما جلوتر انواع هویت رو با هم صحبت میکنیم، اگر امروز برسیم، اگر نه در جلسات بعد انواع و اقسام هویت رو با هم صحبت میکنیم که بچه‌ها در نوجوانی اصلا هویتشون میخواد شکل بگیره. اصلا اگه بچه باشه توی جمع، مثلا فرض کن کار غلطی که بزرگترها میکنن، اگه یه بچه 6 7 ساله باشه، نمیدونم 8 ساله باشه، توی جمع اگه دعواش میکنن، نگاه میکنی خب سرش میزه پایین میره، دوباره 2 دقیقه دیگهش میاد، دوباره یه انگولک دیگه میکنه، دوباره میره، دوباره میاد. ولی شما نگاه میکنی یه بچه 14 ساله، 13 ساله، 14 ساله، بعد نگاه میکنید که اگر یک کلمه، یعنی یک دهم اون چیزایی که تو بچگی بهش جلوی جمع گفتین، اگر جلوی جمع بهش بگید، به شدت به همش میریزید. اگه نگاه کنید انگار داره یه جوری به شما میگه با من درست صحبت کن جلوی جمع. حتی جلوی جمع هم نه، تو خونم با من یه ذره درست تر صحبت کن. جلوی پدر بزرگ و مادر بزرگ از اون الفاظی استفاده نکن که تو بچگی استفاده میکردی. و این هویتیه که بچه‌ها دارن میسازنش، هویتیه که دارن شکلش میدن و همه چیز ما اون هویت ماست. هویت ما اصل ماست، اساس ماست، سرچشمه ماست، ذات ماست. و اگر این اشتباه شکل بگیره و اگر غلط شکل بگیره، شما دائم تا آخر عمر اونا و خودتون دوچار یک سری مسائل و چالش هایی میکنید خودتون که خیلی هاش جبران ناپذیره. یکی دیگه از ویژگی های رفتاری بچه ها در این سن مافوق ستیزی شونه. دوست داره با مافوقش ستیزه کنه، دوست داره بگه آقا اصلا بی خود حرف میزنی، دوست داره بگه آقا من قبول ندارم، دوست داره بگه با تو نمیفهمی، دوست داره اصلا هر کی که بزرگتر از خودشه بزنه. این اصلا یکی از ویژگی هاشه. اصلا اگر این نگاه میکنین یه فرزندی در این سن و سال داره مثلا به پدر و مادر خودش میگه که فلان، نگه آقا نگاه کن بچه های قدیم و بچه های جدید، آقا اصلا نگاه کن اون موقع ها ما جرئت نمی کردیم اینجوری. اولا اینکه این وقت اونقدر قدیم و با اخیر مقایسه نکنید. نسل ما دهه 50 یا حالا اونی که 60 70، الان نسل اومدن میگن 4 سال 5 سال 6 سال عوض میشه، اینقدر همه چیز پیشرفت کرده، اینقدر شرایط متغیر شده. اصلا شما نمیتونی بیای بگی آقا مثلا 40 سال پیش مثلا اینجوری بوده. اصلا میدونی چند نسل گذشته از اون داستان؟ هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت خودتون رو و شرایطتون رو در قدیم با بچه‌هایی که امروز دارن زندگی میکنن مقایسه نکنین. این قیاس غلطه کلا، اصلا مقایسه غلطه. و این یکی از اتفاقاییه که دائم دور و بر ما داره میفته. این چقدر مثلا در مثنوی شما در مورد قیاس و مقایسه، مولوی شعر گفته، تمثیل گفته که آقا اینو بندازید کنار. و این مقایسه ها چقدر بده. و حتی در تعالیم دینی ما هم چقدر تأکید شده آقا مقایسه نکنید. اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد اصلا ابلیس بود. گفتش خدایا تو اومدی این از گل درست کردی این آدم رو، من فرشتم، من فلانم، من باید جلوی این سجده کنم، من این... پس نشون میده که آقا این قیاسه از اولش دچار مشکله. اصلا قیاس غلطه، اصلا قیاس کردن اشتباهه. شما در داستان توتی و بقال، داستانشو برید تو مثنوی بخونید دیگه، داستان داره یه توتی بوده، توی بقالی بوده و اینها. حالا دیگه داستانش الان نمیخوام بگم که وقت بره، برید بخونید. که خلاصه این توتی میزنه چند تا، یه گربه میاد تو مغازه عطاری بوده، این گربه میزنه تمام این شیشه میشه ها رو میشکنه. این بعد این چیز میاد صاحب مغازه بعدن میاد و میگه خب حتما کار این توتی است، و شروع میکنه توتیه رو زدن و فلان و از این داستان ها. و این توتیه بدبخت بیچاره این چی نمیگه، فرداش میبینه این توتیه شروع میکنه کرک و پرش ریختن، دیگه پراش هی داره میریزه، هی داره میره تو لک به اصطلاح، دیگه نه با کسی حرف میزنه این توتیه سخنگو، نه هیچ چی میگذره. بعد یه مدتی که میگذره، یه روز یه کچلی میاد تو مغازه این عطاری و مثلا یه چیزی میخواسته، و اون توتیه شروع میکنه اونجا صحبت کردن. و بعد مولوی خیلی قشنگ میگه، الان شعرشو اینجا یادم نیست، نگاه هم میکنه اون کچل، خودش هم دیگه پراش ریخته بوده، خودش هم سرش تاز شده بوده، طعنه میزنه به اون مشتری، میگه که چیه تو کچل شدی؟ نکنه تو هم زدی این شیشه های روغن رو ریختی که الان به این روز شدی؟ کل یعنی همون کچل تو شعر، اینجا کل استفاده میکنه. و میگه مگر تو روغن ریختی؟ مگه تو هم زدی روغنا رو ریختی؟ و یه قیاس بسیار بسیار اشتباه، میگه آقا هر کسی کچله مگه زده روغنا رو ریخته که تو داری مقایسه میکنی؟ تو اصلا داستان دیگه ای داشتی. و چقدر و ادامش مولوی میگه که چقدر قیاس کردن و مقایسه کردن کار اشتباهی است و این کار چقدر ضربه میزنه به همه. پس بنابراین نگاه بکنید که اگر فرزندان ما در این سنین مافوق ستیز میشن، با بالا دست خودشون دوچار مشکل میشن، برعکس گرایش شدیدی به گروه همسالان و دوستان خودشون پیدا میکنن به شدت. یعنی به همون نسبت که به گروه همسن و سالش بیشتر تمایل نشون میده، به مافوق خودش که از پدر و مادر گرفته، برو معلم، برو فلان، برو بیسار، نگاه میکنین که شما مثلا نگاه کنید که توی دبستان بچه هنوز بلوغ نرسیدن، با اینکه سن بلوغ هم اومده پایین. میخوام مثالشو بزنم، من مثلا خب کار کردم دیگه، من سال 71 مثلا با اول دبستان کارم رو شروع کردم. بچه ها تو اول دبستان چقدر ذوق و شوق، چقدر به قول معروف معلم ها رو دوست دارن، خودتون میدونین دیگه، چقدر حال میکنن با معلماش. معلمه داره از اون گوشه رد میشه، دستشو میگیرن، آقا بیا با ما فوتبال بازی کن، نمیدونم فلان کن، آقا شوت بزن برامون، من این کارو مثلا بچه‌ها چقدر از این کارا میکردم. بعدش ما اینا بزرگ شدن، اومدن بالا مثلا رفتن دوران راهنمایی. بعد مثلا ما وقتی باهاشون رد میشدیم باشم بازی میکردم، یه خدایا اینا چرا یه گفتی نمیزنن، آقا تو رو خدا بیا وسط، چه دیگه دست ما رو نمیکشن بیارن بازی کنن، فقط دنبال کار خودشونن. اون موقع مثلا تجربه ما کمتر بود، میگفتیم که یه حالا دیگه مثلا ما خوششون نمیاد دیگه، ولش کن دیگه. ولی بعد جالب هم اینجا بود، بعد میرفتیم بچه‌ها چطوری این خوبین؟ آقا بد نیستیم، آقا داریم بازی میکنیم فلان. باش یه وقتی با پررویی میرفتیم، آقا ما بچه‌ها بیاین بازی کنیم، آقا بریم بیرون بازی ما رو خراب میکنیم، آقا بریم بیرون، آقا بریم بیرون، هیچ عملا ما رو بیرون میکردن. بعد ما میگفتیم نکنه اینا مثلا با ما بد شدن، نکنه اینا مثلا ما خوششون نمیاد. در صورتی که امروز میگم نه، اون موقع ویژگی دوران کودکی بوده، این ویژگی دوران نوجوانیه، داره با رفیقاش حال میکنه، داره با گروه همسن و سالاش حال میکنه، تو رو داره الان مافوق میبینه، تو رو داره الان یه معلم میبینه. اون موقع اصلا انگار رفیقش بودی، انگار بابای دومش بودی تو مدرسه، نمیدونم فلان، و نوع نگاه این بچه تغییر کرده. و این مسائل هست و من چون کار میگم از نزدیک کار کردم با بچه‌ها، اینها رو هیچ وقت ایراد و اشکال درش نبینید، ویژگی های بچه هاست در این سن. منتها اگر پدری مادری رابطه ای نداره، رابطه خوب و مؤثری با فرزندش نداره، که اینها رو مفصل توی این چند جلسه صحبت میکنیم، این باید درست بشه، این باید اصلاح بشه. وگرنه خب تو حالت طبیعی اگر موافق ستیزی صورت میگیره، هیچ نگران نباشید که از ویژگی های این سن. میریم سراغ بحث ویژگی های هیجانی بچه ها. گفتیم به علت تغییرات هورمونی حالات هیجانی گوناگونی را تجربه میکنن، زودرنج میشن، ایش بهشون میگه بر میخوره، قبلا اینجوری نبوده، الان زودرنج میشن، از لحاظ هیجانی شکننده میشن به اصطلاح. تا میگه عزیزم این بشقاب جلو تو میخوای برداری بیاری تو آشپزخونه؟ بابا ما هر دفعه نمیدونم اینجوری میکنیم فلان میکنیم میزا میکنیم، ناراحت میشیم تو اتاقش. بابا چیزی نگفتیم، گفتیم مادره برداشته این غذا رو گوشته جلو، حالا داره برمیگرده میگه آخه این بشقابی که خودت خوردی برداز کنار. نمیکنه این کارو، و اگرم این کارو بخواد بکنه خیلی ناراحت میشه و قهر میکنه و نمیدونم فلان. یکی دیگه از ویژگیهاش همون بحثای کج خلقیه. کج خلقی اینجا منظور ما یه ذره بد اخلاقی کردنه، یعنی خلقش کج میشه به اصطلاح، یعنی اون اخلاقش از اون اخلاق نرمالی که هست یه نمه تغییر میکنه، یه نمه تبدیل میشه به یه آدمی که یه قش مهربونی نمیکنه، یه ذره پرخاش میکنه یا هرچی. افسردگی بعضی وقتا، حالا افسردگی نه به معنای اون اختلال افسردگی که در بزرگسالان دیده میشه، نه، ولی یه نمه اون حالت ها رو پیدا میکنه. بعضی وقتا میرن تو لک، بعضی وقتا میرن تو اتاقشون مثلا نگاه میکنی یه 4-5 روزیه کلن تو حال خودش نیست، دوست داره بره تو اتاقش در رو ببنده. ما اونا رو اصلا افسردگی نمیگیم. اون ویژگی های افسردگی که در بزرگسال داریم برمیشماریم و روش کار میکنیم به عنوان اختلالات روانشناسی، این به اون شکلش در نوجوانان دیده نمیشه، به علت اینکه اصلا این سن و سال بچه ها خیلی به اون مسائل ربطی نداره و این میگذره. حالا ممکنه یک نوجوان افسرده هم داشته باشیم، بله، ولی نه لزوماً به واسطه ویژگی های دوران نوجوانی بچه ها شما بگین که یعنی افسرده است و باید بره مثلا دارو بخوره یا باید بره هر کاری دیگه که باید بکنه. بحث اضطراب یکی دیگه از ویژگی های هیجانی بچه هاست. اضطراب رو شما در این سن میبینید، علت چینی که داره هویت کسب میکنه و این کسب هویته چون براش مهمه این هویته، بنابراین یه جاهایی این آدم داره انگار مونیتور میشه، دائم انگار فکر میکنه دیگران دارن هی مونیتورش میکنن، دائم دارن زیر نظرش میگیرن و این یه مقدار استرس بهش وارد میکنه. از طرفی میخواد خوب باشه، میخواد پرفکت باشه و از اون ور نگاه میکنه که زیر ذره بینه، بنابراین یه مقدار دارای اضطراب میشه. الان شما بچه های همین دوران نوجوانی رو نگاه کنین، بعضی هاشون تکالیف مدرسه شون باید دقیق درست پلان انجام بشه، تا یه ذره این ور اون ور میخواد بشه میریزن به هم، اضطراب میگیرن، ناراحت میشن. حالا یه بزرگتری هم میگه عزیزم بابا ول کن، حالا مگه چی میشه، حالا مثلا این دو خطشو، حالا نه نمیشه، تو نمیفهمی، نمیدونم فلانه و این مسائلی که به وجود میاره. و خب یه سری هم مشکلات عاطفی احساس میکنه که ببینید یه نکته خیلی مهم رو گوش بدید به دقت. بچه‌ای که وارد دوران نوجوانی میشه نباید احساس بکنه دیگه اون بچه کوچولوه و نازنازیه و فلان دیگه برای پدر مادرش نیست. به خاطر این میشه که بچه‌ها به خاطر اون تغییرات بدنی که درشون اتفاق میفته بعد فکر میکنه که دیگه گذشت اون زمانی که مثلا علی کوچولو بود و ما چشمی کردن و چقدر بانمک بود و چقدر خوب بود و جلو همه شعر میخوند و کف بزنن و فلان کنن و بیسار کنن، الان تبدیل به یه آدم زمخت شده با اون دماغ گنده و با اون صورت پرجوش و با یک قیافه‌ای که حالا مثلا تو دخترام یه ذره مثلا صورتش هم دیگه مثل اون قشنگ مثل نرم و لطیف و قشنگ نبوده دیگه، یه ذره داره انگار زمخت میشه و ابرویی و سیبیلی و فلانی و تشکیلاتی و بعد میگه که انگار که دیگه منو دوست ندارن. ببین من تا وقتی بچه بودم، کوچیک بودم نازم میکردن، تا وقتی بچه بودم منو بغل میکردن. و یکی از مشکلاتی که ما داریم با بعضی از تفکرات اینه که اعتقاد دارن وقتی بچه‌ها به نوجوانی وارد میشن اینقدر بچه‌ها رو در آغوش نگیرید، اینقدر بچه‌ها رو نمیدونم، من اینو شنیدم که دارم میگم متاسفانه، و تو مدارسی هم بوده که شاید یه مقدار خودتون دیگه میدونی، من نمیخوام بگم. میگن آقا چرا مثلا یه پسری که دوران بلوغش مادر باید بغلش کنه نمیدونم فلان، اینها نه بچه رو تحریک میکنه نمیدونم فلان، این همه حرفای مزخرف است، ببخشید من میزنم. همچین چیزی ما نداریم. آخه کدوم پسر بچه‌ای از مادر خودش تحریک میشه؟ من پسر بچه بودم، الانم هستم، مثلا مردم، پسر نیستم، مردم، ولی کدوم پسری، کدوم مردی از مادر خودش تحریک میشه؟ آخه این چه حرف مزخرفیه میزنن؟ چرا باید احساس بکنیم که آقا بچه‌ای که کوچیک بوده الان دیگه نباید تو بغلمون گرفتش؟ باید این کارو بکنین. من این کارو با بچهای خودم میکنم که دارم به شما میگم، من دو تا فرزند پسر دارم، یکیش قدش هم از من زده بالاتر بلندتره، یکیشون مثلا هم هیکل خودم حالا کوچیکتر. بعضی وقتا کاملا مثل بچگی من اینا رو بگیرم تو بغلم، یک دقیقه همین جوری میزنم به پشتشون فلان، باشون صحبت میکنم. این چه ایرادی داره؟ کی به این ایراد میگیره؟ کی به این اشکال میگیره؟ خودتو بذار جای اون نوجوان، خودتو بذار جای اون نوجوان، ببین که آقا این کاری که باید یه پدر یا مادر داره میکنه حس خوب داره به تو منتقل میکنه، یا میگه ای برو عقب دیگه این کار چی میکنی؟ قطعا اینطور نیست، و اون لحظه حال داره میکنه، اون لحظه داره عشق میکنه با این داستان. خانم ماندگاران عزیز، گفتم ببخشید حدود سن نوجوانی از چه سنیه؟ ببینید سن نوجوانی ما تقریبا داریم از متوسطه اول صحبت میکنیم امروزه. مثلا متوسطه اول از هفتم شروع میشه، هفتم معادل دوم راهنمایی قدیمه، ولی ما تقریبا از ششم تقریبا که میشه اول راهنمایی قدیم بحثمون داریم صحبت میکنیم تا حدود دیگه. مثلا حالا باز نمیشه سن دقیق براش گفت که بگیم آقا تو پسرها اینجوری تو دخترها اینجوری، من تا دیگه سنیه که بچه‌ها دیگه بچه نیستن، کودک نیستن، اینو کاملا خودتون میدونین، دیگه برخورد کودکانه ندارن، خودشون احساس میکنن بزرگ شدن، احساس استقلال میکنن. یکی از ویژگی‌های استقلال بچه‌ها تو این سنی که میرن تو اتاق در رو میبندن. این کارو اگه میکنن اینقدر به هم نریزین. آقا میگه این اتاق منه، این محدوده منه، این مرز منه، من دارم هویت کسب میکنم. چطور مادره بره تو اتاق در رو ببنده؟ چطور بابا بره تو اتاق بشینه کاراشو بکنه؟ در اتاقش هم میبنده بعضی وقتا، من نمیتونم ببندم؟ باز یکی دیگه از اون عقاید آنچنانی متاسفانه، بچه تو اتاق در رو اجازه نداره ببنده. کی گفته در رو اجازه نداره ببنده؟ بچه هم یه حد و حدود و مرزی داره، بچه هم دوست داره یه وقتایی در اتاقشو ببنده، دوست داره چرا ما فکر میکنیم تا در اتاقو میبنده پس داره یه کار خلافی میکنه؟ کی گفته این حرفو؟ میگه آقا من مستقلم، دوست دارم استقلال داشته باشم، میخوام برم. ولی اگه کودک 7 ساله بود دوست داشت در رو ببنده؟ یا دوست داشت در باز باشه 10 تا آدم دیگه هم تو اتاقش باشن باش بازی کنن؟ اینا ویژگی های این سنه، و وقتی این اتفاقات در بچه‌ها میفته خودتون میفهمید که کم کم بچه‌ها وارد دوران نوجوانی شدن. خب ببینیم تا اینجا اگر کسی صحبتی داره بفرمایید، تا کم کم بریم سراغ یک بحث دیگه. اگر دوستان کسی هم میخواد وایس با وایس صحبت بکنه فعال بکنین و صحبت بفرمایید. خب اگر هم تایپ میخواییم بفرمایید که تایپ بکنیم. ما اینجا میخواییم در مورد بحث هویت بچه ها با هم دیگه صحبت بکنیم، و خب یک سری هویت ما داریم، خیلی در مورد هویت صحبت کردیم. هویت وقتی ازش صحبت میکنیم منظورمون کیستی و چیستی ماست. من چیم؟ من کیم؟ ولی بهترین کاری که میتونیم بکنیم برای تعریف هویت از اون طرفه، بیایم بگیم آقا من چه کسی نیستم، من چه کسی نیستم، من نادر قنبری انسان بیمسئولیتی نیستم، من نادر قنبری آدم بیتعهدی نسبت به خانوادم نیستم، من نادر قنبری آدم بیعاطفهی نسبت به اطرافیانم نیستم، من نادر قنبری آدم فلان فلان فلان، همه جوری بیتاتم، این نیستم، این نیستم، این نیستم، این نیستم. هرچی که بمونه اون وقت شما هستیم. وقتی تو مشخص باشه که کی نیستی اونا رو بذاری کنار، خب هرچی میمونه یعنی هستی دیگه، و اون میشه هویت اصلی تو. و اینجاست که وقتی صحبت از هویت میکنیم اینه که آقا نوجوان ما میخواد بگه آقا من کیم یا من چی نیستم. خیلی دقت بکنیم، وقتی بچه هویتش مستقل شد، وقتی بچه هویت پیدا کرد، که حالا میگم حالت های چهارگانه هویت رو میخوایم با هم بررسی بکنیم، به این نقطه میرسه که آقا من کی نیستم و کی هستم، الان چه چیزایی در من نیست و حالا چیزهایی که در من هست باعث میشه بگه من کیستم. و این من کیستم یعنی اون جوهره اصلی من، جوهره ذاتی من. هویت یک فرقی با شخصیت داره. هویت اون چیزیه که ما واقعا هستیم، اون چیزیه که ما واقعیت هستیم، واقعا هستیم، خودم هم میدونم که چی هستم، این هویت واقعی منه. منتها شخصیت یه سری رفتارهایی که ما از خودمون بروز میدیم، یه جایی ممکنه هویت من یه چیز دیگری باشد، ولی من یه شخصیت دیگه رو از خودم بروز میدم. و امروزه میگیم آدمهایی که این شخصیتشون با هویتشون سازگاری داره و روی هم میفته، این آدم ها حال عمومی بهتری رو گزارش میکنن، حالشون بهتره، اون چیزی که هستن رو نشون میدن، حالشون بهتره. فیلم بازی نمیکنن، تئاتر بازی نمیکنن، اون زندگی که واقعا داره رو داره نشون میده، اینا حالشون خوبه. اصلا هم ربطی به بحث مالی نداره اینجا. اونی که هویتش یه چیزیه ولی داره شخصیتش رو یه چیز دیگه‌ای به اطراف نشون میده، این اصلا حالش خوب نیست. ولی یه نفری هست نه، هویتش یه چیزیه، شخصیتش هم بر اساس همون چیز داره ارائه میکنه، این حالش خوبه، این حال عمومیش خوبه، این امروزه میتونیم بگیم حال خوبی رو داره گزارش میکنه. ما اینجا میخوایم شروع بکنیم انواع و اقسام هویت‌ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی از اولین چیزهایی که در مورد هویت میخوایم صحبت بکنیم، هویت، نوع اول هویته. هویتی است که بر اساس نظر خودمونه. ما چهار مدل هویت داریم. اولیش بر اساس نظر خودمونه و ناظر بر گذشته است. خوب دقت بکنید. یعنی فرد هویت خودش رو با هویت گذشته خودش برابر میدونه. چه خوب چه بد. مثال بزنم براتون. یه بچه‌ای تو سن نوجوانی میاد میگه که من از اولشم آدم منظمی نبودم. یکی میاد میگه من از اولشم درس خون نبودم. این هویت بر اساس نظر خودشه. اینجا دیگرانی در کار نیستن. بر اساس نظر خودشه و ناظر بر گذشته است. میگه من هیچ وقت درس خون نبودم. هیچ وقت بچه خوبی نبودم. هیچ وقت آدم درست و درمونی نبودم. هیچ وقت پدر مادرم کمک نکردم. اینا بداشه، یه سری هم خوبش وجود داره. آقا من از بچگی انقدر کارم درست بود اینجا. آقا من از بچگی تا دهن یکی باز میشد آقا این چیز خراب شده میدویدم فلان. اصلا انقدر من ماهر بودم تو کارهای دست ورزی و فلان و بسار. چه خوبش چه بدش. این یک هویتیه که ناظر بر خودشه طرف، نظر خودشه ولی ناظر بر گذشتش. این حالت اول هویت. حالا چهارتاشو که میگیم، میخوایم بگیم آقا کدومی که از این چهارتا، هویت بهتره، کدومی که از این چهارتا هویت رو اگه بچه ها داشته باشن حالشون بهتره، کدومی که این چهارتا هویتی که اگه خود ما داشته باشیم حالمون بهتره. حالا اینایی که میگم رو با هم دیگه بررسی بکنین تا ببینید که چه اتفاقی میفته. هویت نوع دوم هویتیه بر اساس نظر دیگران و باز ناظر بر گذشته. فرق این با قبلی چی بود؟ قبلی بر اساس نظر خودمون بر گذشته بود، حالا این بر اساس نظر دیگرانه ولی باز بر گذشته است. این هویت مربوط به بازخوردهایی است که از اطرافیان خود دریافت میکنیم و مربوط به گذشته است. مامانم همیشه میگفت تو بچه بودی شلخته بودی. بابام همیشه میگفت ببین تو کارات همیشه همینجوری بوده، تو اصلا یه کار مثل آدمیزاد نمیتونی بکنی. من دوستم بهم میگفت آقا من همه رفیقان به یه جایی رسیدن، تو هنوز هم اون یکی میگفت اینا. وقتی میگیم اون میگفت، یعنی یک فرد دیگری غیر از خودت میگفت، این میشه ناظر بر نظر دیگران ولی باز بر گذشته. حالا باز من بعدشو گفتم، حالا میتونیم خوبش هم باز دوباره بگیم. من مامانم میگفتش که آقا تو از بچگی ورزشت خوب بود. بابام میگفتش که آقا تو از اون اول ریاضیت قوی بود، اصلا بازاری بودی. وقتی اصلا من یه چیزی میگفتم حساب دو تا چهار تا میکردم، تو اصلا سری میگرفتی. ناظر بر نظر دیگرانه و ناظر بر گذشته است. اینم یه نوع از این. سوالاتون هم چشم جواب میدم. حالت سوم هویتی است بر اساس نظر دیگران و ناظر بر آینده. حالا این شد دیگران و آینده، گذشته تموم شد. این هویت مربوط به پیام هایی است که دیگران درباره هویت فعلی ما یا آنچه در آینده ممکن است بشویم به ما ارسال کنند. باز دوباره پدر ماه پدر مادر را اول مثال میزنم که خب درگیرن دیگه با این مسئله دیگه. مامانم میگه تو هیچ پخی نمیشی. بابام میگه تو آقا جان در آینده زن میگیری بدبختت میکنه با این اخلاقی که داری. بعدم رفیقم میگه که آقا تو بعدن محتاج نون شبت میشی، اصلا تو بلد نیستی کاسبی کنی. ناظر بر نظر دیگران و مربوط به گذشته آینده است. گذشته دیگه تموم، دو تا شمار گذشته است، دو تا شمار آینده است. حالا مثبتاش، بابام میگه که تو آینده بسیار خوبی داری، این مدلی که تو درس میخونی تو یه دکتر مهندسی چیزی میشی. مامانم میگه تو در آینده خوشبخت ترین مرد دنیا میشی چون مهربون ترین اخلاقو داری. رفیقم میگه من با تو در آینده خوشبخت میشم، همراهی با تو یه ارزشی داره که نصیب هر کسی نمیشه. اینم اسمش هویتی است بر اساس نظر دیگران و ناظر بر آینده. ناظر بر آینده. اینم نوع سوم. آخرین مدل هویتی که میخوایم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم که میخواهیم بگوییم بهترین نوع هویت است اگر بتوانیم روی اون برنامه ریزی بکنیم، اگر بتوانیم روی اون کار بکنیم، در مورد بچه هامون بتونیم عینیت بهش ببخشیم، هویت بر اساس نظر خود و ناظر بر آینده. این هویت کاملا در اختیار خودتونه و توسط دیگران و گذشته کنترل نمیشه. به خاطر همینه که ما دنبال این نوع چهارمش میگردیم و سعی میکنیم به بچه هامون چنین هویتی رو بدهیم. آقا مگه دست ماست که این هویت رو بدیم؟ بله، همونطور که شما میتونید یه کاری بکنید که بچه هاتون فکر کنن در آینده هیچ پخی نمیشن، هویت ناظر بر دیگران و مربوط به آینده نوع سوم، میتونید یه کاری بکنید که بچه ها بر اساس نظر خودشون و ناظر بر آینده دارای هویتی بشن. یه بچه اومده به پدر مادرش میگه که مامان بابا به نظر تو من در آینده میتونم دکتر یا مهندس بشم؟ دنبال هویت سازیه دیگه، داره اتو نظر میپرسه. چه حرفیه ما بگیم که بله نه خیر فلان؟ اصلا نه بلش خوبه نه خیرش خوبه. تو بهتره ازش سوال بکنی ببین تو دقیقا منظور چی از این که آدم موفقی بشیم. هی ارجاع بدید به خودش، هی ارجاع بدید به خودش، هی سعی کنید با یه سری از سوالات خودش به کار بیفته. تو نظرت چیه؟ فکر میکنی اگر یه کسی بخواد دکتر بشه یا مهندس بشه چه مدارجی رو باید طی بکنه؟ فکر میکنی چقدر باید درس بخونه؟ آیا اگر یک دکتر یا مهندسی که امروز داره درس مثلا دکتر یا مهندس شده هم سن تو بود، راهنمایی بود، به نظر تو این آدم چند روزی چند ساعت درس میخوند؟ آیا مثلا فکر میکنی هی سوال یعنی این سوالاتی که هی از بچه‌ها میپرسید، سوال پرسیدن خیلی کار خوبیه، نه سوال به معنای بازجویی. بازجویی کار بسیار بدیه. کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ فلان میکردی؟ بیسار میکردی؟ اینا دائما یعنی کنترلگری، و کنترلگری نابود میکنه. کنترلگری نکنید. 7 عادت کنترلگری ما داریم، بهش میگیم عادتهای 7-گانه کنترلگری، مخربه به تمام معناست. انتقاد کردن، سرزنش کردن، تهدید کردن، باج دادن، مسخره کردن، تنبیه کردن، این عادت ها رو بذاریم کنار اگرم داریم. سعی کنیم که با پرسش هایی که حالا ما بهش میگیم در کار تخصصمون پرسشگری سقراطی به اصطلاح، یعنی سوالی رو از بچه بپرسیم، سوالی رو از مراجعمون بپرسیم که جوابش تو دل خودش باشه، ما از خودمون نخواهیم جواب بدیم. به نظر خودت چی جوریه؟ به نظر خودت اگر اینطوری که تو داری درس میخونی، تو داری الان مثلا چقدر درس میخونی؟ میگه من دارم روزی نیم ساعت درس میخونم. تو فکر میکنی آیا مثلا با نیم تیکه نباشه، آیا مدل گفتن مهمه؟ با تو فکر میکنی با نیم ساعت درس خوندن آخه پخی میشی؟ این یه مدله. تو فکر میکنی واقعا اگر که تو بخوای که یه دکتر یا یه مهندس خوب بشی، روزی نیم ساعت درس خوندن فکر میکنی کفایت میکنه؟ ببین دو مدل گویشه، دو مدل سواله. یه سوال میتونی آقا بشین و بتمرگ و بفرما، یادتونه دیگه، همه اینو میدونن. بعضی وقتا نوع گفتن، این دیگه تو ادبیات دیگه خاص شده، انقدر گفتن میگفتن یه نامه، این مثلا یه قاضی نوشته مثلا میخواستن یکی رو اعدام کنن یا فلان، بخشش لازم نیست اعدامش کنید. میگو آقا بخشش لازم نیست اعدامش کنید، اگر بعد از بخشش ویرگول بذاریم بخشش لازم نیست اعدامش کنید، اگه ویرگول رو ورداری بذاری اون آخر بخشش لازم نیست اعدامش کنید. دو مدل شد، یه ویرگول جا به جا شد. شما لحنت اگر جا به جا بشه منظور یه چیز دیگه میشه، یاد باشه لحن خیلی مهمه. به خاطر همینی که تو فضاهای مجازی نگاه میکنیم، طرف وقتی تکست میده به کسی دیگه، طرف یه برداشت دیگه میکنه، چون اینجا لحن مهم نیست. مهم نیست یعنی لحن رو نمیتونی برسونی. به خاطر همین وقتی یه کار مهم میداری، یا به طرف زنگ بزنین یا براش وایس بگذارید. توی وایس اگرم اون کار رو نمیتونید بکنید، یه دونه از این ایموجی ها، یه تصاویری چیزی مثلا بذارید، آها مثلا اینجوری خندیده، یعنی مثلا منظورش این یعنی تو از اون ایموجی راحت میتونی لحن اینو حدس بزنی. یا مثلا عصبانی، علامت قرمز عصبانی رو میذاره، اوه 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 این الان حالش خرابه، این واقعی گفته، این جدی گفته. پس لحن میتونه کاملا صورت مسئله رو عوض کنه. شما یه کاری باید بکنید که بچه‌ها با پرسشگری که انجام میدین خودشون جواب خودشونو بدن. خصوصیت این کار چیه؟ وقتی خودش جواب خودشو میده عمل میکنه بهش. اگر راهکار از تو دل خود بچه‌ها بیاد بیرون، چون خودش راهکارو داده بهش عمل میکنه، تو بهش راهکار ندادی، چون خودش داده عمل میکنه بهش. من باید چیکار کنم مامان؟ آخه اینجوری شده، فلان شده، بیسار شده. تو باید روزی 10 ساعت درس بخونی، تو باید اینجوری کنی، تو باید برو. میکنه این کارو؟ چرا میکنی؟ تو هویت سه رو داری به بچه القا میکنی، ناظر بر نظر دیگران به آینده. تو باید اینجوری کنی، تو باید فلان کنی، تو باید اینجوری کنی. بچه میگه برو بابا، چیزی که داری میگه دلش بهت میگه برو بابا کار خودت چه میکنی. تو باید یه کاری بکنی، یه طوری القا بکنی که از نوع چهار استفاده شده باشه. ما من باید چیکار بکنم؟ پسرم یا دخترم، فکر میکنی برای این که موفق بشی چند ساعت لازمه که در طول روز کار بکنی؟ این خودش میخواد بگه، تو نمیخواد بگی. یه موقع هستش ممکنه بگم آره نیم ساعتم جواب میده، نیم ساعت که دارم میخونم جواب میده، خوبه. تو دلت داری میگی بابا لامصب، نیم ساعت که جواب نمیده که، تو باید بگی 3 ساعت. اون میگه نیم ساعت. هرس نخور، سوال بعدی رو بکن. بهش بگو دخترم یا پسرم، این نیم ساعتی که الان داری میخونی، خود داری میگی من نیم ساعت دارم درس میخونم، آیا این نیم ساعتی که درس داری میخونی تو رو در راه رسیدن به اون خواستت یاری کرده تا الان؟ یه ذره فکر میکنه، میبینه که اگه بگه آره من رو در راستای اون رسیدنم به خواستم رسونده، خب رسونده که رسونده، بره دیگه، پس سوالی نداره که. یه موقع اصلا ممکنه بیاد بگه بابا نمرم اینجا شده 15، اینجا شده 12، اینجا شده 11. خب به نظر تو برای اینکه یه نمره خوبی رو تجربه بکنی، اصلا نمره خوب از دیدگاه تو چنده؟ چرا ما باید به بچه‌ها بگیم 20 20 20؟ کی گفته 20 نمره خوبیه؟ بابا اینا یه سری عددهای قراردادیه. سواد یه نفر رو که یه نمره نمیاد بسنجه که. ولی حالا دیگه چاره‌ای نیست، حالا اومدن توی مدارس گفتن آقا یه همچین داستانی، شاگرد اول کلاس که اصلا عالی ترین بچه است، من کار معلمی دارم میکنم دیگه، عمریه شاگرد اول اومده و یه شده 15، اصلا شاخ در میاری. این واقعا سوادش 15 است؟ نه بابا، این 2 روز سردرد گرفته، مامان باباش هم دارن هم طلاق میگیرن، 1001 داستان داره. این 15 هم که خونده هیچی درس نخونده شده 15، ولی یه بچه‌ای تقلب کرده، یه بچه‌ای نمیدونم شب امتحان حفظ کرده اومده سریع نوشته 20 شده، با اون که نباید مقایسش کنیم که. به نظر تو نمره خوب چه نمره ایه؟ به نظر تو برای رسیدن به اون خواسته ای که داری میگی نیم ساعت درس خوندن کفایت میکنه؟ اگه میگه بله 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 کفایت میکنه، عالیه، بره. اگه عالیه که بره، ولی اون اومده دنبال تو که به تو بگه که این یه کار دیگه ای باید بکنی، مثل این که نه. و نوع بچه ها میگن نه نیم ساعته که آخه کارساز نبوده، میشه خودارزیابی. ما اینا میگیم سوالات خودارزیابی، یعنی طرف خودش رو داره ارزیابی میکنه، خودش جواب خودش رو داره میده، من نمیام بهش بگم این خودش داره خودش رو ارزیابی میکنه. و اون وقت هویتی که تو این حالت اتفاق میفته هویت بر اساس نظر خودشه و ناظر به آینده است. نه من به نظرم مامان اگه بخوام این کارو بکنم باید مثلا مطالعاتمو که راحت دو برابر بکنم، بعد به نظرم یه قراری هم باید بذارم با این دوستم یه ذره با هم رفع اشکال کنیم. جواب از تو دل خودش اومد بیرون. به نظر تو اگر این کارو بکنی فکر میکنی تو رو به اون خواستت میرسونه؟ آره. خب این کارو دقیقا از کی شروع میکنی؟ ولش نکنی. خب برو بس به امان خدا. سوال بعدی، این مسئله چقدر برات مهمه دخترم پسرم؟ این مسئله چقدر برات مهمه؟ از 0 تا 10 بگو چقدر برات مهمه. مامان 10 برام مهمه این داستان. من اگه بتونم این مثلا ترم خیلی خوب درس بخونم چقدر برات مهمه؟ 10 برات مهمه. آفرین، پس 10 برات اهمیت داره، خیلی عدد بالاییه، درسته؟ باریکلا. پس فکر میکنی برای وقت چیزی که برای تو 10 از 10 اهمیت داره، روزی نیم ساعت خوندن فکر میکنی کفایت میکنه؟ نه مامان اصلا اینجوری نیست. به نظر تو باید چیکار کرد؟ ببین همه چیه تو دل خودش داره میاد بیرون. ببینید نمیخواد برای بچه های ما سخنرانی کنید، برای بچه های خودتون سخنرانی نکنید، نصیحت نکنید، اینا دیگه جواب نمیده، اینا دموده شده، تموم داستانش. یه کاری کن جواب سوالشو خودش بده، تو فقط به عنوان یک تسهیلگر کنارش باش، تو فقط بذار خودش جواب خودشو بده. و وقتی جواب خودشو میده تو نگاه میکنی که از فردا صبح اجرایش میکنه. آره ما من به نظرم باید با دوستم شروع کنیم درس بخونیم کار بکنیم، من باید مطالعاتمو بیشتر کنم. چه جالب، از کی شروع میکنی این کارو؟ از فردا. به نظرم باید فردا چه ساعتی فکر میکنی شروع بکنیم؟ خب صبح شروع میکنی یا ده شب؟ چه وقتی خوبه به نظره؟ نه مامان از 8 صبح که بلند شدم. از 8 صبح که بلند شدی اولین کاری که میکنی چی؟ ای بابا آقای قنبری حوصله داری؟ ای باز انگار کار زندگی افتادی، می داره میگه 8 صبح 9 صبح. خب به ظاهر مسخره است، ولی این کارو انجام بدین، وقت بگذارید برای بچه‌ها، باهاشون گفتگو کنین، ببین نتیجه‌اش چی میشه. اگر این جواب داد که بگو آقای قنبری دمت گرم باریکلا، این مبانی که داری میگی مبانی کجاست؟ مبانی علمیه، خودت درآوردی. من به شما اینا از خودم در نیاوردم، اینا توی کتابای تخصصی نوشته شده، تعارف نداریم که، من خودم که نباید بیام اینجا حرف بزنم که. اگر جواب نمیگیریم، خود من بزرگسال، من ولی، اگر میبینم جواب نمیگیرم، یعنی یه جای کار خودم لنگه. من در مورد نوجوانم اگه جواب نمیگیرم خودم لنگم. خوب دقت بکنید، ما در روابطمون هر اتفاقی که میفته با آدما 3 حالت داره. خوب دقت بکنید، 3 حالت داره. لیلا گیاهی اگر که زحمت بکشی، اگه بتونی، حالا تو جلسه هم هست لیلا، اینا رو برای بچه‌ها آموزش تایپ بکن، اگر که نمیتونی هم هیچی. توی روابطمون با آدما خوب دقت بکنیم، وقتی به یه چالش میخوریم 3 حالت ممکنه اتفاق بیفته. 1، یا این مسئله رو ما خودمون به وجود آوردیم، خودم اصلا به وجود آوردم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودم کردم. 2، یا در به وجود آمدن این چالش مشارکت کردم، سهم دارم و مشارکت کردم. و 3، شاید شرایط رو به گونه ای کردم، اجازه دادم دیگران این کار رو بکنم، بازم من نقشم مهمه. 3 حالت شد. 1، یا خودم ایجادش کردم اون شرایط رو. 2، یا مشارکت کردم درش که اتفاق بیفته. و 3، اجازه دادم که این اتفاق بیفته. تو روابطتون با فرزندتون، تو روابطتون با همسرتون، توی روابطتون با دوستانتون، توی هر رابطه دیگری که هست، یکی از این سه حالته وقتی چالش میخورید. یکی از این سه حالته. من یادم مثلا همون اوائلی که دفتر رو ما درست کرده بودیم، یکی از دوستان ما اومد مثلا گفت آقا ما فلان کار رو برای شما میتونیم انجام بدیم، یه کاری بود، بعد مثلا در ازاش اینقدر پول میخواییم. من هم این دوستم رو خیلی نمیشناختم، مثلا دوستای درجه دو سه بود، گفتم که باشه مثلا چی جوریه فلانه، گفت اینجوریه مثلا اینقدر بدین بعد ما پیگیری کنیم، بعد اینقدر دیگه مثلا باشه بدون این که اصلا چیز کنم، مثلا یه مبلغی دادم بهش و دیدیم فردا، پس فردا، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعدن آقا این چی شد؟ آره من اینو اومدم دادمش به فلانی، یکی از دوستان بود که فلان کار رو بکنه، جوری کنه، هی زنگ میزنم جواب نمیده، هی اینجوری میکنم فلان. آقا رفت، پول ما رفت، کارم انجام نشد. هی من گفتم خدایا چیکار کنیم اینجا، دعوا کنیم؟ آخه دعوا که کار درست نمیکنه، شرایطو بدتر میکنه. من یه چیزی آرومم کرد، فقط گفتم آقای نادر، آقای قنبری که این حرفا رو با مردم میزنیم، در این چالشی که تو رابطت با این دوستت به وجود اومده سه حالت داریم: یا شرایط رو خودت ایجاد کردی، یا درش مشارکت کردی، یا اجازه دادی که اتفاق بیفته. و من چون دیدم که اصلا خودم این شرایط رو ایجاد کردم، یه جوری خودم انگار درش مشارکتم کردم، انگار یه جورای خودم اجازم دادم که اتفاق بیفته، نیومدم بگم تو کی هستی، چی هستی، اصلا کو مدرکت، کوس برو یه چیزی وردو بیار نوشته ای. بچه‌م گفت پولو بزن به حساب من، اگه من چک داده بودم امروز رو چکم میتونستم مثلا مدعیشم، بگم آقا من چک دادم، این سندشه فلانه. تموم شد رفت. بعد نگاه میکنی خب وقتی خودت این وسط مشارکت داشتی، خودت عامل بودی، بشین سر جات، حواستو از دفعه دیگه جمع کن. این پوله که دیگه پول نشد که، اونم به تو این پولو نخواهد داد که. اینجاست که یه ذره آروم شی. آروم شدن نه اینکه مسئلت حل شد، نه خیر، باید ببینی از فردا در برخورد در روابطت با دیگران چی کار باید بکنی. وقتی بچه من، فرزند نوجوان من، اتفاقاتی براش افتاده، من نتونستم براش وقت بگذارم، رابطه‌مو باش خراب کردم، هر وقت باهم کار داشته تو موبایلم بودم، هر وقتی که میخواستم ببرمش بیرون، بابا من وقت ندارم، کلاس دارم، نیستم، بابا جلسه است، بابا مسافرت، اینجوری هی گذشته، دیگه نوجوان نیست، امروز یک جوانه، یک ذره تحویلت نمیگیره دیگه، دوران نوجوانیش هم تموم شده. چیکار کردی آقای نادر، آقای قنبری، چیکار کردی؟ یا شرایط خودت ایجاد کردی، یا مشارکت کردی، یا اجازه دادی که شرایط به وجود بیاد. پس فکر کنیم همیشه که آقا من چی کار کردم و چی کار دارم میکنم. هر رابطه ای. این در مورد این ستا، مثلا در مورد این نیستش که آقا تو خیابون داریم میریم یه ماشین یه پشت میزنه به همون. این در مورد این نیست، در مورد روابط با آدم هست. آقا من که داشتم میرفتم اون زد به من، من کمربندم بسته بودم، نمیدونم ماسکم هم زده بودم، همه کارم کرده بودم که، آقا دارم میرم یه درخت میفته رو ماشین، یه دست من نبوده که. اینا رو در مورد روابط داریم میگیم، روابط که امروز رابطه ها یکی از داستان های بسیار مفصله. خب دوستان اگر سوالی دارن، خانم مریم خانم سوال پرسیده بودن، دختر من 13 ساله همیشه میگه از اول خوب درس نخوندم و نمیتونم بخونم، برای همین تلاش هم نمیکنه، در حالی که تیسوشان درس میخونه. خب اینجور موقعا شما باید میزان ادراک ایشون رو تشخیص بدید که چینی، ادراکش رو بیاید بررسی کنید. سیستم ادراکی بچه که تو تیسوشان داره درس میخونه، پس نشون میده که خب الکی که نرفته که، خب تیسوشانه دیگه، پس ازش باید سوال بکنیم. میگه من از اول خوب درس نخوندم. سوال، همین سوالایی که الان من گفتم، سوالای خود ارزیابی، اینی که خوب درس نخوندم منظور چیه دقیق؟ مثلا چند ساعت بعد میخوندیم؟ نمره خوب از نظر تو چه نمره ایه؟ ممکنه بگه 20. ازش سوال بپرسین آیا به نظر تو نمره 19 نمره بدیه؟ میگه آره نمره بعد نمره 19 نمره بعدیه به نظر تو؟ نه 19 خوبه فلان. پس 19 18 و نیم چی؟ 18 و نیم نمره خوبیه. مثلا یه بچه 18 و نیم میشه معدلش معدل خوبیه. آره اونم خوبه. یعنی ما میگیم ادراک، یه موقع از ادراک ایشون اینه که اگر من نمره و معدل 20 نداشته باشم و 19 و 99 داشته باشم خیلی بده، من اصلا آدم نیستم، من اصلا فلان نیستم، من اصلا چیچی نیستم، اتفاقات بد میفته. این ادراک باید درست شه، ادراک باید تصحیح بشه. شما با سوالاتی که ازش میپرسید میتونید ادراکش رو تغییر بدید، میتونید کمک بکنید که ادراکش رو درست بکنه. برای همین هم تلاش نمیکنه. ازش سوال بکنید به نظر تو اگر تو تلاش نکنی میتونی موفق بشی؟ میگه نه خب نمیتونم موفق. آیا موفقیت برای تو مهمه؟ بله بله مهمه. موفقیت رو چی معنی میکنی؟ موفقیت یعنی این که آدم نمرش خوب شه؟ موفقیت یعنی این که آدم فقط نمرش خوب شه؟ یه بچه اگر با 20 نمره خوب بگیره آیا به نظر تو موفق شده؟ نه، منظورم که نمرم فقط نیست. پس چیه منظوره؟ اینی که آدم مثلا در آینده بتونه دکتر شه، مهندس شه. آهان، و دکتر مهندس شدن یه جور موفقیت میدونی؟ آره آره. مثلا به نظر تو اگر بخوای تلاش نکنیم میتونی دکتر یا مهندس بشیم؟ ببینید دائم سوال، دائم سوال، دائم سوال، به جای اینکه نصیحت بکنی. ببین دخترم، ببین پسرم، بگی بشین اینجا. هیچ وقت تو درس درستابی از اول نمیخوندی، معلمات هم همیشه شاکی بودن. هی شروع کنی خب این مدل صحبت کردن که منسوخ امروز دیگه، منسوخه. ما حرف نزنیم بعضی وقتا خیلی بهتر از اینه که حرف بی خود بزنیم به بچه ها، حرف بی مورد بزنیم به بچه ها. چون من اعتقاد دارم تقریبا مخصوصا این بچه های این دور زمونه اگر خیلی انگولکشون نکنین تقریبا راه خودشون رو پیدا میکنن، تقریبا. چون بچه های پتانسیل رو با خودشون همراه دارن. امروز بچه ها فهمیدن که اگر درس درست حسابی نخونن تو این دنیای تکنولوژی امروز موفق نمیشن. من کار دارم میکنم باهاشون دیگه. میدونه اگر درس نخونه این کار نیست. حتی اگه کاسبی هم میخواد بکنه به دوران دبیرستان که میرسن این جامعه رو که میبینن، اطلاعات رو که میبینن، تکنولوژی رو که میبینن، خودش هم میدونه که آقا من پولم بخوام در بیارم باید برم علمی کار بکنم، علمی پول در بیارم. دیگه گذشت این که برم یه حجره بزنم تو بازار، شیشه رو مثلا در مغازه رو بدم بالا، کرکره رو بدم بالا، مثلا طلا بفروشم. اگه طلا میخوای بفروشی امروز علمی باید برخورد کنی، باید سایت های جهانی رو نگاه کنی، باید بررسی کنی، بیزینسش رو بخونی، یه مدیریت بازرگانی دقیق باید بخونیم. کرونا اومده تمام محاسبات بیزینسی دنیا رو به هم ریخته. مگه یه دونه شغل سنتی چقدر میتونه خود دووم بیاره؟ اگر این شغل نتونه خودشو به دست بیاره، اگر نتونه خودشو ریکاوری بکنه و خودشو تطبیق بده با شرایط این دور زمونه، مگه میتونه که کاری بکنه؟ بنابراین با بچه ها دائم صحبت بکنید، پرسشگری بکنید، و هیچ چیز بهتر از پرسشگری نیست. جواب در دل بچه ها هست، جواب تو خود بچه ها هست. ما با پرسشگری یه کاری میکنیم، بچه ها رو به لایه های عمیق‌تر ببریم، به لایه های عمیق‌تر ببریم و خودش برای خودش دستورالعمل صادر کنه. جایی هم که به نظر من و شما این با عقل سازگار نیست، با پرسشگری و خودارزیابی این کار رو انجام میدیم. به نظرت این کار موثره؟ به نظرت این کار تو رو میرسونه به اون چیزی که تو میخوای؟ آیا فکر میکنی موقعیت تو این کار من میخوام فردا صبح برم پدر این معلممو در بیارم، اینجوری کنم اونجوری کنم، چه جالب. به نظرت این کاری که میکنی رابطه تو رو با معلمت بهتر میکنه یا بدتر میکنه؟ هیچ بچه‌ای نمیگه نه رابطه‌مو خیلی بهتر میکنه. نه میگه اصلا مهم نیست. نه مهم نیست دخترم پسرم، من نگفتم مهم هست یا نیست، گفتم آیا این رابطه تو رو با معلمت بهتر میکنه یا بدتر میکنه؟ بدتر میکنه. خب معلومه رابطه رو بد. به نظر تو اگر رابطه تو با معلمت بدتر بشه، تو به اون دستاوردی که تو ذهنته میتونی برسی؟ نگین آقا معلم، خدا چقدر در مورد معلم صحبت کرده، آقا قرآن رو برو بخون. آقا این مدل صحبت نکنید با بچه ها. به جای اینکه اینقدر روایت براشون بخونین، قرآن بخونین، حدیث بخونین، داستان بخونین، نصیحت کنین، از خاطرات خودتون بگین، ازش سوال کنین، پرسشگری بکنین. من نمیگم این چیزا رو نگیم به بچه ها، جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست. میخنده تو دلش به شما. اینقدر ما در نسل گذشته داشتیم مثلا میگفتیم که حاج آقا، مثلا با یه آقایی میخواستیم صحبت، حاج آقا ما یه مشکلی خوردیم، اینجوری بوده، فلان بوده، بیسار بوده، چیکار باید بکنیم؟ بله، در زمان گذشته من 12 سالم بود، آقا شروع میکنه 3 ساعت از خودش صحبت کردن. من دیدم که میگم خیلی زیاده، خودتونم دیدین. بریم با نسل قبل صحبت کنیم، از خاطراتش میگه، از خودش میگه، از اطرافیانش میگه. تش به این نجه رسیدی چی؟ آقا مشکل من حل نشد بالاخره چی؟ چقدر قصه تعریف کردی عزیزم، چقدر خاطره گفتی. حالا یه موقع است مثلا آدم میشه بزرگترش میشینه که قصه گوش کنه، اون ربطی نداره. ولی این نصیحت کردنه و این قصه گفتنه که کاری انجام نمیده که، چه درد میخوره. این در مورد این بحث مهم. اگر دوستان دیگه سوالی دارن یا اگه میخوان صحبت کنن لطفاً وایسشون رو بگذارن و در خدمتشون هستم. اگر نه بریم یه رو با آخر کلاس رو بحث دیگری رو با هم داشته باشیم. صحبتی، مسئله، سوالی؟ خب میریم سراغ قسمت بعدی بحثمون که در مورد گفتگوه. این در مورد همون چیزای قبله. یه تمرینی میخوایم اینجا انجام بدیم. هر کسی دوست داره اینو به عنوان یه تکست توی گروه جواب میده، هر کم نمیخواد خودش جواب میده. حالا بعد دوستان که خیلی همدیگر اصلا نمیشناسن و اصلا چیزی هم نیست که مربوط به سوال مثلا خصوصی باشه. در هر صورت اگر دوست نداشتین یا صلاح نمیدونستین خودتون، اگر کسی دوست داره تایپ کنه. یه چند تا سواله اینجا میخوام یکی یکی بپرسم ببینم که شماها نسبت به این سوالات، شمای ولی نسبت به این سوالات چه اشرافی دارید. تا چه حد از ویژگی های نوجوان خود آگاهی دارید؟ کم، زیاد، متوسط؟ میتونید بنویسید اونهایی که دوست داشته باشن. تا چه حد از ویژگی های نوجوان خود آگاهی دارید؟ چه ویژگی هایی داره؟ فاطمه خانم فرمودن متوسط، زهره خانم متوسط، مریم خانم زیاد، لیلا خانم متوسط. بسیار عالی. خانم ماندگاران متوسط. بسیار عالی. ببینید دارید میگید متوسط، متوسط، متوسط. ببینید پس هنوز که هنوزه فرزند خودتون رو ویژگی های این نوجوان رو شاید دقیق نمیدونید. ای خیلی خوبه وا، اگه من بگم آقا من عالی میدونم، خیلی خوبه ویژگی های نوجوان خودم رو، اگر این حرف رو بزنین، یه ادعایی کردین، بعدن اگه اتفاقی بیفته خودتون به خودتون باید جواب بدین، چون خود ارزیابی باید بکنید خودتون رو. در نوجوان خانم حقیقت هم فرمودن متوسط به بالا. بسیار عالی. در نوجوان خود کدام یک از 4 هویت ذکر شده را میبینید؟ نمیخواید 3 ساعت بنویسین هویت. هویت 1 مربوط ناظر به خود و گذشته، هویت 2 ناظر به دیگران و گذشته، 3 ناظر بر دیگران و آینده، 4 ناظر بر خود و آینده. در نوجوان به 1, 2, 3, 4 بنویسید. در نوجوان خود کدام یک از 4 هویت ذکر شده را میبینید؟ مریم خانم 1، فاطمه خانم 4. بله، بقیه دوستانم دارن تایپ میکنن. خیلی سوال مهمیه وا، خیلی سوال مهمیه. لیلا خانم 2، زهره خانم فکر میکنم 4. بله، نگاه میکنید پس ببینید که هویت 4 باید باشه. باید که نمیگم باید، اگه 4 باشه که بردید. یعنی اگر بتونید کاری بکنید، اگرم تو امروز براش کاری نکردید، از این به بعد با اومدن در این کلاس، با بالا بردن سطح معلومات خودتون، یه کاری بکنید که هویت نوع 4 رو به بچه‌هاتون بدین. هویتی که ناظر بر خودشه و مبتنی بر آینده است. چرا ما اینقدر از 4 صحبت میکنیم؟ چون افسارش دست کسی نیست. توسط خود فرد کنترل میشه. دیگران نمیتونن بیان هویت منو خراب کنن. اگر من نادر قنبری امروز نگاه میکنم کارمو دارم خوب انجام میدم، نمیدونم برنامه های آیندم خیلی توی دفتر مشاوره، نمیدونم در کار و کسبم، در چشمنداز دارم، آیندم و اینجوری میبینم، فلان فلان فلان، ناظر بر خودمه و آینده. یه آدم کوتوله ای اگه رد شد از دوروبر من، برگشت گفت برو بابا با این کار کردنت اصلا گندشو در آوردی، برو بابا با این درس دادنت اصلا سواد نداری درس بدی، برو بابا نمیدونم فلان، تو چهار تا آدمو نمیتونی اداره بکنی، اسم خودتو گشتی مشاور، برو بابا. اگر دیگران از این حرفا به من بزنن، یه نگاه میکنم و به کارم ادامه میدم، چون هویت من ناظر بر خودمه و آینده، به دیگران کاری ندارم، هر چی میخوام بگم بگم، من هویتم اصلا تغییر نمیکنه، چون هویتم ناظر بر خودمه و آینده خودمه، چون کنترلشو دست دیگران ندادم. از خودم سوال میکنم نادر قنبری، آیا در راستای چشماندازت و در راستای اهدافت داری میری جلو؟ بله. آیا تلاش روزانه‌ت متناسب با این اهدافته؟ بله. داری کارتو میکنی، دمت گرم، ادامه بده، خیلی هم خوبه. به خاطر همین هویت چهار عالی ترین هویتی است که شما میتونید به فرزندانتون و خودتون حتی و به خودتون، اینجا یه پرانتزی هم در مورد بحث‌های فرزند پروری یا همسرداری بگیم، به شما حتی اگه همسرتون از اون بغل رد شد یه تیکه‌ای به شما انداخت، آوا تو از اولش فلان، تو از اولش بیسار، اگه تو هویت نوع چهار داشته باشی چرا باید ناراحت شی؟ بس بگه، مهم نیست، لازم نیست من باش دعوا کنم که، یا اشتباه کرده یا داره اشتباه حساب میکنه یا داره از عادت‌های کنترلگری استفاده میکنه، از عادت‌های کنترلگری استفاده میکنه. سوال بعد، چه نقشی در شکل گیری هویت نوجوانتان دارید؟ اگه دوست دارین در حد یک کلمه دو کلمه، اگرم که میبینین زیاده نمیخواد توضیح بدین، توی ذهن خودتون جواب بدین، ولی باید بتونید بگید شما که چه نقشی در شکل گیری هویت نوجوانتون دارین. سوال یه ذره شاید توضیح بیشتری داشته باشه، ولی دوستان دارن تایپ میکنن، میتونیم ببینیم که چی می‌نویسن. چون والدین بالاخره مگه میشه نقش نداشته باشن؟ یه موقع است من دارم خراب میکنم این هویت رو، یه موقع است من دارم مداخله میکنم در شکل گیری این هویت، چه به شکل مثبتش چه به شکل منفیش. ها خوب دقت کنین، بعضی وقتا من دارم به شکل مثبتش دارم این اشکار رو درش به وجود میارم. بچه‌ای که درس نمیخونه، تلاش نمیکنه رو هی دارم بهش میگم عالی، تو چقدر عالی، نیم ساعت دوست آقا این بچه من نیم ساعت درس میخونه ولی چقدر نمره‌هاش خوب میشه. آقا تو داری خراب میکنی، اون به این نتیجه میرسه که با نیم ساعت تلاش کردن به هر جا بخواد میتونه برسه. این غلطه، فکر نکنید فقط توی منفی هاست، تو مثبت هم هست. یه وقتای شما یه هویت غلطی رو به فرد مقابلتون میدین، حتی مثبت. یه بچه شلخته دارین، اتاقش افتضاح، نمیدونم فلان چی چی، هر جا میشینی آقا تو آینده خوبی داری، هم واقعا آدم منظمی هستی، هم به قول معروف اتاقش پا نمیشه گذاشت توش، چیش منظمه؟ چرا بهش میگی؟ چرا یه چیزی رو بهش میگی که بعدا خودتو گیر میندازی؟ زهره خانم میفرمایند سعی میکنم هم فکری بهش بدم و تصمیم رو به عهده خودش میگذارم. بسیار عالی. لیلا خانم حرف من خیلی برای فرزندم مهمه. بله قطعا خیلی مهمه. پس چون مهمه باید سعی بکنید هویت های سگانه قبلی رو القا، دو تاش که مال دیگرانه، القا نکنید بهش و سعی بکنید اگر تاثیرگذاری خوبی دارید به وسیله پرسشگری، به وسیله پرسشگری هدایت بکنید از دل خودش جوابهاش رو بگیره. من برای بهبود شکلگیری روابط شرکت کردم. بله قطعا اتفاق میفته، ما مطالبی رو داریم که حتما توی این چهار جلسه به شما کمک میکنه که ما در مورد نحوه رابطه گیری با فرزند فکر میکنم از جلسه بعد بیشتر خواهیم گفته بخواهیم کرد. جلسه اول بیشتر بحث هویت، بحث چیستی و این مسائل بود که با هم صحبت کردیم، شرایط دوران نوجوانی. خانم حقیقت، تلاش میکنم راهنما و همراه و اهرم کمکی برای اهدافی که مد نظرش هست باشم. این خیلی خوبه، یعنی نقش حمایتی برای بچه ها داشتن. ببینین شما قرار نیست برای اونها کار بکنید، شما فقط یک حامی باید باشید. برخوردتون با بچه ها باید برخورد مهربانانه، منصفانه و قاطعانه باشه. سه تا ویژگی براش گفتم، اگه لیلا گیهی زحمت بکشه بنویسه، بهترین مدل برخورد حتی با فرزند خودتون، با هر کسی دیگری، باید برخورد منصفانه باشه، از روی انصاف، مهربانانه و دوستانه باشه. دو، و سه قاطعانه باشه. اگه شما دارید تلاش میکنید برای همراهی و اینکه کمکش بکنید، یه جا اگر احساس میکنید کاری که داره میکنه اشتباهه و داره به بقیه ضرر میرسونه، حالا ممکنه 4 تا سوال پرسشه به اصطلاح خود ارزیابی هم ازش بکنی، ولی ممکنه براش پیامد بگذارید، بگید این کارو نمیتونی بکنی به خاطر اینکه من با تو صحبت کرده بودم. فرق پیامد و تنبیه رو در جلسات بعد به شما خواهم گفت. منصفانه، مهربانانه و دوستانه، قاطعانه. ما با معلمای جوانتر تو مدرسه میگفتیم با بچه ها دوستانه برخورد بکنید ولی دوستشون نباشین. دو تا حرفه، دوستانه برخورد کردن یعنی اینکه احترام بهش بگذاری، عزت نفسش رو حفظ بکنی باهاش، ولی دوستشون باشی یعنی بعد از اون باشیم بریم بیرون کافی شاپ، پشت بریم پارک قدم بزنیم. معلم اجازه نداره این کارو بکنه. معلم رفتارش باید دوستانه باشه، دوست بچه نباید باشه. به غلط این کار. و این داستانش دیگه، شما بهترین مدل برخوردتون با نوجوانتون منصفان انصاف داشته باشین، در این حال قاطع باشین. قاطع بودن به این معنا نیست که بزنین زیر سلکات هر چیز، نه، قاطعانه این که اگر یک پیامدی رو براش گذاشتید تحت هر شرایطی اون پیامد رو اجرا کنید، ولی اون پیامدی که میذارید منصفانه باشه. پیامد، حالا دیگه الان بحثش پیش اومد به شما بگم، پیامد یعنی چی؟ یعنی این که آقا شما میخوای بری مثلا کنکور سراسری بدی، به شما میگه باید دیپلم داشته باشی، یک، باید نمیدونم بری ثبت نام بکنی، این پولم بریزی به حساب، این تاریخ هم سایت باز میشه بری اونجا این کارو بکنی، بعد میای ما نمراتی که امتحانی که تو میدی بررسی میکنیم، اونایی که تو دانشگاه راه پیدا میکنن رو میفرستیم دانشگاه، بقیه رو میفرستیم برن خونه. میخوای شرکت کنی، بسم الله برو فرماشو بگیر. این داره بهت پیامد میده، تنبیهت نکرده که. اگه بگی آقا من اصلا یعنی چی مسخره میگه نمیدونم برو فرما رو پر کن انقدر پول بده فلان بده، اصلا نمیخوام این کارو، خب نکن، دانشگاه نمیخواد بری. کسی که میخواد بره دانشگاه خب داره میگه چی کار باید بکنه، تو میتونی قبول نکنی. خب یعنی همه آدما میرن دانشگاه، برو یه کار دیگه ای بکن. پیامد با توافق تو انجام میشه. میخوای گواهی نامه رانندگی بگیری، بهت میگن که آقا این نمره شهرته، اون نمره آیین نامته، اگه اینجوری کنی رد میشی، اینجوری کنی فلان، این پولا رو هم باید بریزی، این فیشا رو هم باید بریزی، اینجوری کنی اینجوری کنی. بعد میای مثلا اون مسئول چیز ردت کرده، آقا یعنی چی منو رد کرده، یعنی چی حرکتشون فلان. آقا خب بهت گفته روز اول، آقا نمرت بعد میشده مثلا 85، 80 زیر 85 رد میشه، مثلا شدی 84 و نیم، خب ردت میکنن دیگه، نمره زیر 85 رو گفتم و رد میکنیم مثلا. پیامد داده به تو، پیامد بدید و قاطعانه سر پیامدتون بیستید. تنبیه چیه؟ تنبیه اینه که من پیامد ندادم، توافقی هم سرش نکردم، فردا صبح بچه میاد میگه اینجور پدرتو در میارم، اینجوریت میکنم اونجور، نگه بهش گفته بودی شما. پیامد شأن انسانی که دیگه از تفاوت بین تنبیه و پیامد، پیامد شأن انسانی بچه رو زیر سوال نمیبره، یک ویژگی که شما به بچه دادی رو ازش داری میگیری. ما مثلا جمعه ها به خاطر تو میریم مثلا پارک، مثلا بچه یکی دوست داره، بچه کوچیک، و تو به خاطر اینکه این هفته مسئولیتی که بر عهده‌ت بوده انجام ندادی، پارک نمیتونیم بریم. خودش هم اگر کشت پارک نمیریم. این که میگم قاطعانه یعنی این، باهاش هم دعوا نداریم عزیزم، با هم صحبت کرده بودیم و تو قبول کرده بودی، تو مسئولیت تو نتونستی درست انجام بدی و قاطعانه میستیم و پارک نمیبریمش. پارک نبردن شأن و ویژگی انسانی این بچه رو زیر سوال نمیبره، ولی پدر مادری که مثلا به نوجوانش میگه برای چی این کارو کردی فلان کردی، تا یک هفته وقتی بهت قضا ندادن میفهمی یعنی چی. تو نمیتونی شأن انسانیش رو بری زیر سوال. قضا دادن به بچه، قضا خوردن یک بچه شأن انسانیشه. تو نهایتش میتونی بگی چی؟ عزیزم به خاطر اینکه این کارو کردی و من با تو صحبت کرده بودم، این یخچال قضا رو ور میداری، خودت اگه خواستی گرم میکنی میذاری جلوت، میخوری زفتو میشوری میذاری اونجا. پیامد فرقش با تنبیه اینه. پس بنابراین اگر ما میخوایم بهترین کمک کننده و بهترین اهرم باشیم برای فرزندانمون، باید بتونیم در کنارشون با ارتباط درست و ارتباط مؤثر کاری رو بکنیم که اونا احساس کنن ما همون اهرمه هستیم، ولی ما قرار نیست برای اونا بدویم کار بکنیم و خودمون نیازهای خودمون رو ندید بگیریم. چقدر به شکل گیری هویت نوجوان خود کمک کرده ای؟ کم، متوسط، زیاد؟ چقدر به شکل گیری هویت نوجوان خود کمک کرده ایم؟ هر کسی خودش میتونه تشخیص بده. این سوال آخره اگر میخواید جواب بدید. شما به عنوان یک ولی، اگر که خانومین، مادرین، چقدر به شکل گیری هویت نوجوان خودتون کمک کردین؟ فاطمه خانوم متوسط، زهره خانوم زیاد، مریم خانوم متوسط، خانوم ماندگاران متوسط، خانوم حقیقت متوسط. خیلی ممنون. ببینید پس جواب ها هم جواب های متفاوتی است. اسلاید بعدی رو من ببینم چیه که وارد بحث جدید میشه یا نه، که این انشالله میریم برای بحث جلسه بعد. اگر که سوالی مطرحه، چون ما 3-4 دقیقه دیگه جلسه‌مون تموم میشه، سوالی اگر براتون مطرحه بفرمایید. این جلسه اول ما بود، جلسه خیلی خوبی بود، ممنون از مشارکتی که دوستان داشتن. ما وایس کلاس رو طبق قوانینی که داریم در اختیارتون میگذاریم، میتونید از این وایس استفاده بکنید. فقط خواهشی که مجموعه از شما داشته و داره اینه که وایس رو در اختیار دوستانی که ثبت نام نکردن قرار ندید. حتی خانواده خودتون میتونه گوشت بکنه، یعنی مثلا برای همسرتون میتونید بگذارید، نمیدونم حالا فرزندان که براشون مناسب نیست، ولی قرارمون اینه که دیگران بحث حرفه‌ای این کار رو ببینید. علتش هم میدونید چیه؟ علتش هم اینه که افرادی مثل شما به این نتیجه رسیدن که من برای کسب یک دانش، برای یک نیازی که خودم احساس میکردم برای فرزندم، برای روابطم با فرزندم یا هر چیز دیگه، اومدم هزینه کردم، پول دادم، کسی که مجانی نیومده سر این کلاس گیم، هزینه کردم که اون چیزی که میخواستم رو به دست بیارم. حالا من بیام به یکی بگم آقا این خیلی قشنگ بود، بیا برو تو اینم گوش کن، به 4 تا دیگه بگم آقا اینم مال تو، برو گوش کن، اصلا اینجوری نیست. آدما گوش نمیکنن. آدم تا خودش یه چیزی رو احساس نیاز نکنه، آدم تا یه چیزی رو خودش نره به سمتش، اصلا اتفاقی نمیفته. من این حرفو نمیزنم که اینا بعدن بیان و بخوان اینو محصولاتشو از ما بخرن و تهیه بکنن و برن. نه، من اصلا نگاهم نگاه بیزینسی نیست، اصلا نگاه بیزینسی نیست. من میگم آدما وقتی یه چیزو نمیخوان نباید اجبارشون کرد. حالا یه موقع شما مثلا امروز اومدی خیلی از این کلاس استفاده کردی، میگی آقا من جلسه بعد برم میگم فلان کسک بیاد، بله فلان کسک میاد استفاده میکنه. حتی اگه کسی ثبت نام هم کرد برای جلسه بعد، ما چون وایس کلاس ها رو در اختیارشون میگذاریم، جلسه اول هم میتونه بیاد بره گوش بکنه، هیچ مشکلی نداره، وایس اونم در اختیارش میذاریم، ولی خودش خواسته که اومده. من بعضی وقتا دیدم آدما شروع میکنن یه چیز قشنگی که به ذهنشون میاد، یه کارگاه قشنگ، یک وایس قشنگ، هی میفرستن برای اینمون، بقیه همجوری عروش رد میشن و میرن کنار، چون اصلا نیازشون نیست، چون اصلا گیر نیافتادن سمتش، چون اصلا فکر نمیکنه الان دغدغشه، اون دغدغش چیزای دیگه است. پس باید سعی بکنید که اگرم میخواید برای کسی کاری بکنید، خودش بخواد و خودش تلاش بکنه که این اتفاق بیفته. امیدوارم که این جلسه اول براتون مفید بوده باشه. من خیلی پرحرفی نکرده باشم، از مشارکتتون خیلی تشکر میکنم. در کلاس امروز خیلی خوب بود. لیلا گیهی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، وگرنه که از خدمتتون مرخص میشم. خیلی ممنون از دوستان، خدا نگهدارتون تا هفته آینده. شاد و پیروز و سربلند باشین، مواظب خودتون هم باشین.